با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری خواهیم شنید. صد هزار دوز واکسن کرونا کوبایی برای انجام فاز 3 مطالعات انسانی وارد ایران شد. 15 سازمان حقوق بشری خواستار لغو حکم انحلال جمعیت امام علی شدند. و دو هنرمند شیرازی در ارتباط با ویدیوی جدید ساسیمانکن بازداشت شدند. خوش اومدید به این بخش خبری. اجازه بدید که خبرها رو آغاز بکنیم با خبرهایی در ارتباط با کرونا در ایران. سخنگوی سازمان غذا و دارو از ورود واکسن کرونا کوبایی برای انجام فاز 3 مطالعه انسانی به ایران خبر داد. کیانوش جهانپور روز پنجشنبه در توییتی اعلام کرد که محموله 100 هزار دوزی از واکسن کرونا سوبرانا ساخت کوبا برای انجام فاز 3 مطالعه انسانی تا ساعتی دیگر به تهران میرسد. آقای جهانپور با اشاره به انجام مطالعه بالینی فاز 1 و 2 واکسن سوبرانا در کوبا از انجام مطالعه بالینی فاز 3 این واکسن در دو کشور خبر داد و گفت که در صورت تایید نهایی تولید انبوه آن در دو کشور آغاز خواهد شد. همچنین سخنگوی سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه از بارگیری اولین محموله واکسن هندی کرونا به ایران خبر داد. آقای جهانپور در توییتر خود با بیان اینکه واکسن کوواکسین ساخت شرکت بهارات بیوتک هند پنجمین محموله واکسن وارداتی به ایران است نوشت این محموله شامل 125 هزار دوز واکسن است. خبرگزاری ایرنا با تایید ورود این محموله به ایران تعداد واکسن وارداتی به ایران را تا این لحظه 695 هزار دوز اعلام کرد. این در حالی است که سخنگوی سازمان غذا و دارو روز پیشتر از آن هم از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن چینی سینوفارم در ایران خبر داد و گفت که منعی برای توزیع و تزریق آن وجود ندارد. همچنین رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز پنجشنبه از بهره برداری 3 واکسن کرونا ایرانی برکت، رازی و پاستور در سال 1400 خبر داد. آقای روحانی گفت که ایران در مواجهه با بیماری کرونا در دنیا سربلند بوده است.
ما برای مبارزه با این بیماری علارغم تحریم، علارغم فشار، علارغم این که همه چیز رو به روی ما بستند، الحمدلله سربلند هستیم.
رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه همچنین این سخنان را در حالی بیان کرد که ایالات متحده بارها تاکید کرده است که کمک‌های بشر دوستانه شامل تحریم نمی‌شود و پیشتر در آذر ماه گذشته وزارت خارجه آمریکا گفته بود پیشنهاد آن کشور برای کمک به ایران جهت مقابله با همه‌گیری کووید 19 همچنان پابرجاست، اما رهبر جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد کرده است. 15 سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک ضمن ابراز نگرانی از حکم انحلال جمعیت امام علی از دولت ایران خواستند تا فوراً این تصمیم را که آشکارا ناقض آزادی انجمن و بیان است لغو کند. این سازمان‌ها از کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد و دولت‌های عضو شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هم خواستند تا در بالاترین سطوح درباره این پرونده با حکومت ایران گفتگو کند. جمعیت امام علی روز 13 اسفند ماه در صفحه توییتر خود از صدور رأی انحلال این بنیاد در دادگاه بدوی خبر داد. محسن و بهروز منوچهری که از آنها به عنوان تنظیم کنندگان آهنگ ترانه تهران توکیوی ساکیمانکن خواننده مقیم لس آنجلس یاد می شود در منزل شخصی خود در شهر شیراز بازداشت شدند. بنابر گزارش ها این دو هنرمند در ایران با نام هنری آریو و اهورا فعالیت می کنند و در منزل شخصیشان در شیراز بازداشت شدند. ساسیمانکن ترانه جدید خود با عنوان تهران توکیو را در کنار یکی از هنرپیشگان فیلم های پورن به نام الکسیس تگزاس اجرا می کند و همین موضوع اعتراض و انتقاد بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی را به دنبال داشته است. اما همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری. در خبرها بود که 306 زندانی افغان در ایران به افغانستان مسترد شدند. مقام‌های محلی هرات از استرداد این زندانی‌ها خبر دادند و سخنگوی والی هرات هم این خبر رو در گفتگو با رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد تایید کرده. همراه هستیم در اینجا با شاپور صابر در کابل، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که با ما هستند. آقای صابر بهتون سلام میکنم. جزئیاتی که از این ماجرا هست تا چه اندازه در دسته و مشخص شده که این زندانیان شامل چه گروه از زندانیانی میشدند که بین دو کشور مورد مبادله قرار گرفتن؟
با سپاس از شما و سلام به شما و تمام شنونده های رادیو، نخود اجازه بدین که تصحیح بکنم که من از هرات گزارش میدم، نه از کابل. بله، طوری که شما یاد آوری کردین، روز گذشته 306 زندانی افغان که در زندانهای مختلف ایران به سر می بردند، اینا از دید مرز اسلام‌قلعه توسط مقامای ایرانی به مقامای افغان سپرده شدند. و همچنان مقامای افغان تایید می کنند که این تعداد به 639 تن است در این پروسه که متباقی زندانیا در هفته آینده از توی مقامای ایرانی به مقامای افغان سپرده خواهند شد. به اساس اطلاعاتی که از مقامای محلی در ولایت هرات به ویژه ریاست سارنوالی هرات ما به دست آوردم، تا کنون جرایم این افراد برای از اینا مشخص نشده و قراره که در روزهای آینده جرایم از این افراد فهرست بشه و این افراد اکنون در زندان هرات تقسیمات شدن تا متباقی دوران حبس خود در افغانستان سپری کنند. نکته عمده در بحث این توافق میان مقامای دو کشور ایران و افغانستان، به گفته مسئولان افغان در سال 1386 به امضا رسیده بود، اما آغاز روند انتقال تبادل زندانیان میان دو کشور به سال 1393 برمی‌گردد که در روز ما حدود 619 تبعه افغان از زندان‌های مختلف ایران از طریق مرز اسلام‌قلعه که ایران به هرات مرز داره نام مقامای افغان سپرده شده بوده که به شمول 17 خانم بوده. و در میان 306
یعنی این دومین بار آقای صابر که این اتفاق میفته، یعنی دومین باره که تبادل صورت میگیره یا مبادلات دیگری هم بوده در این مدت؟
تا آنچه که مسئولان افغان میگن این سومین مرتبه که در روزهای آینده مگر این مطابقی صورت بگیره، چهارمین مرتبه که صورت میگیره. در گذشته مقامای افغان گفتن که بیشتر، مقامای ایرانی گفتن که بیشتر این زندانیان کسانی هستند که به جرم یا اتهام مواد مخدر در زندانهای مختلف ایران به سر میبردن.
در مورد خود در اصل زندانیانی که ایرانی هستند و در افغانستان در زندان به سر میبرند چه اطلاعاتی هست؟ یا اونها هم به همین اتهام ها در زندان به سر میبرند یا اتهام های دیگری دارن؟
در دوری قبلی که مشخصا در مرز اسلام‌قلعه به خاطر پوشش این موضوع رفته بودم، مقامای ایرانی گفتن که ایرانیایی که در زندان‌های مختلف افغانستان به ویژه در کابل و هرات هستند، اینا به اتهام مواد مخدر در زندان‌های افغانستان زندانی هستند. اما یک مقام افغان در اسلام‌قلعه که جز هیئت مقامای افغان بود به رادیو آزادی خواست که نام پاشنش گفت که بیشتر زندانیانی که در زندانهای افغانستان از ایرانیا به سر میبرند اینا به اتهام جاسوسی در افغانستان بازداشت داشتند.
نکته دیگه ای که هستش، فقط خیلی کوتاه اگه بگید که آیا خود این زندانیانی که در از تبعی افغانستان هستند و مسترد شدند به کشورشون، این رو بیشتر بهش علاقمندن که دوران زندان خودشون رو با توجه به اینکه گفته شده که قراره که جرایمشون مورد بازنگری قرار بگیره در خود افغانستان بگذرونن، یعنی این رو بیشتر ترجیح میدن با توجه به اطلاعاتی که شما دارید و صحبتی که کردین؟
با چندین تنی که ما صحبت کردیم، اونا از یک حس بسیار خوشایند صحبت میکردن که ما علاقمند به هستیم که متباقی دوران حبس در خاک خود به سر ببریم. اونا از شکنجه صحبت میکردم در ایران، از تحقیر صحبت میکردم در زندان ایران با آنچه به خاطر که افغان هستند. اما برخی از این افراد موضوع دیگر باز میکردن که ما کسای هستیم که دوره حبس خود ما در ایران سپری کردیم، حبس ما تمام شده و ایران ما مبادله کرده. کسایی که دوره حبس اینا باقی مانده شده جز افرادی نیستن که در این توافقنامه با اونا گنجانده شده باشن، اینا مبادله نمیشن.
بله، سپاسگزارم شابور صابر در هرات که ما رو همراهی میکردن و نگاهی داشتیم به استرداد 306 زندانی افغان در ایران به افغانستان. یک توقف کوتاه بکنیم، برگردیم.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.
یک اشاره در خبرها داشتم به مسئله 15 سازمان مدافع حقوق بشر که یک بیانیه رو منتشر کردن، بیانیه مشترک رو، و نگران بودند از انحلال یک گروه خیریه غیر دولتی قدیمی به اسم جمعیت امام علی که خیلی خبرساز شده و از سازمان‌های امضا کننده این بیانیه باید به کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، اعضای شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد اشاره کنم که این بیانیه رو امضا کردند و گزارشی رو الان داریم که مفصل‌تر به این بیانیه ها بپردازیم و همچنین به نقش جمعیت امام علی بکتاش خمسه‌پور برامون تهیه کرده.
در بیانیه مشترک 15 سازمان مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته شده است فوراً حکم بدوی صادر علیه آن تشکل غیر دولتی خیریه را لغو کند. آنها صدور حکم بدوی انحلال تشکل قدیمی موسوم به جمعیت امام علی را ناشی از اقدامات اطلاعاتی و امنیتی حاکمیت دانسته، صدور حکم مذکور را نقض آشکار آزادی بیان و آزادی انجمن برشمردند. بیانیه 15 سازمان مدافع حقوق بشر آن جمعیت امداد دانشجویی مردمی را سازمان غیر دولتی مستقلی خوانده که در حوزه کاهش فقر و مسائل مهم دیگر مانند ازدواج کودکان و احکام مرگ علیه مجرمین صغیر فعالیت کرده، در 20 سال گذشته با حمایت فعالانی در سراسر کشور فعالیت‌های خیریه‌اش را گسترش داده، از سال 2010 میلادی به عنوان مشاور با شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد همکاری و در چندین رویداد در حاشیه شورای حقوق بشر مشارکت کرده است. بیانیه سازمان‌های مدافع حقوق بشر با اشاره به ادعای حکم در مورد اتهام انحراف خیریه از مأموریت اصلیش و توهین به عقاید مذهبی، مصادیق آن را زیر سوال بردن احکام اسلامی مثل قصاص و ترویج دروغ با انتشار بیانیه‌های علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده است. در این بیانیه آمده است که حکم صادره به بیانیه جمعیت در خصوص سرکوب خونین و مرگبار تظاهرکنندگان در اعتراضات سراسری آبان ماه سال 98 ایران نیز اشاره دارد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در بیانیه خود خاطر نشان کردند که حکم مذکور بعد از سالها فشار علیه آن سازمان غیر دولتی صادر شده، در تاریخ 31 تیر مقامات جمهوری اسلامی شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت را با دو تن از همکارانش بازداشت و به توهین به ولی فقیه و مؤسس جمهوری اسلامی متهم کردند که میمندی نژاد در تمام مدت بازداشت به رغم وخامت حال در حبس انفرادی بود و 6 آبان با قرار وثیقه آزاد گردید. در ادامه این بیانیه به اظهارات زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت در خرداد ماه اشاره شده است که از فشارها برای تغییرات اساسی در ساختار مدیریت آن تشکل صحبت کرده و گفته بود که تهدید شدند در غیر این صورت طالب انحلال جمعیت خواهند شد. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، بنیاد عرصه سوم، مؤسسه قاهره برای مطالعات حقوق بشر، کمپین حقوق بشر در ایران، مرکز حامیان حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، گروه میان و بنیاد سیامک پورزند از امضا کنندگان این بیانیه به شمار می روند. پیشتر در روز سه‌شنبه برخی اعضای شورای اسلامی در شهر تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار به گزارش ایسنا رعایت حداکثر دقت و انصاف در رسیدگی به پرونده آن انجمن غیر دولتی شده بودند.
برای شنیدید گزارش بکتاش خمسه‌پور رو در خصوص اینکه 15 سازمان مدافع حقوق بشر نامه‌ای رو نوشتن به کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، اعضای شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و خواستن تا این مسئله، یعنی مسئله منحل شدن جمعیت خیریه امام علی رو در دستور کارشون قرار بدن. سپاسگزارم که با ما همراه بودید، اما در ادامه باز هم شما رو تنها میگذارم و از شما دعوت میکنم همراه همکارانم باشید در ایستگاه فردا و لحظات خوبی رو با شنیدن این برنامه در پیش رو داشته باشید.